بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
هدایت مفهوم فوق العاده شیرینیه. الکی بعضی از مفاهیم رو برای خودت شیرین نکن، الکی بعضی از مفاهیم رو نگذار تلخ بشن پیشت. یکی از مفاهیم فوق العاده شیرین هدایته. هدایت نقطه مقابل هوای نفس هم هست. یعنی چی؟ یعنی تو هر طرفی هر لحظه‌ای میری به سمت هوای نفس از هدایتات کم میشه دیگه. انها و اقسام روایات و آیات قرآن در این زمینه واقعا وجود داره که من هر دفعه یکی دو نمونه شو برای شما قرائت کردم. باز اجازه بدید که برخی از نمونه های هدایت رو و که در مقابل هوای نفس هست خدمت شما قرائت کنم. کیفه یستطیع الهدا من یغلبه الهوا. چجوری میتونه کسی هدایت پیدا بکنه؟ کسی که هوای نفس برش غلبه کرده. اون همه ابزار هدایت همه ناکار میشن به خاطر اینکه من هواپرستی دارم میکنم. به خدا قسم خیلی درده. قدرت امام، قدرت تصرف ولی خدا رو من دست رد به سینش میزنم که روم تأثیر نگذاره به خاطر هوا. یا مثلا در روایتی آمده امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که یه روزی میرسه که مردم حرفای جدی رو دیگه تحویل نمیگیرن، حرفای مبتذل رو بیشتر باش سرگرم میشن و حالا از آخر الزمان ویژگی هایی بر میشه مرن و بعد این جمله بسیار نورانی و شفاف در ارتباط با بحث ما و یظهر علیهم الهوا و یخفا بینهم الهدا. بین اینها هوا ظاهره، چیره است، هوا غلبه داره و هدا هدایت مخفیه. هدایت دیگه تو نمیبینی، آنچه که میبینی هواست. واقعا آخر الزمان هوا رو بهتر میشه دید، ابزار ارتباطی بیشتر برای توزیع هوا به کار میان تا ابزار تا برای هدایت. و دیگر روایاتی که در این زمینه زیاد آیات قرآن هم واقعا فوق‌العاده است. مثلا یک نمونه از آیات قرآن رو که شما در مقابل هواپرستی دیگران هم باید هدایت رو به رخ بکشید این از قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. من از هوای نفس شما تبعیت نمی کنم که اگر این کار رو بکنم گمراه خواهم شد و دیگه هدایت نخواهم پذیرفت. هدایت رو بگذاریم در مقابل هوا. و بعد نکات دیگری که گفته شد، من باز یک روایتی رو برای شما قرائت کنم درباره یکی از بحث هایی که هدایت همیشگی نیست. یعنی یه وقتی دیگه برداشتن هدایتوها. ببین اینا باید حواسمون باشه. میفرماید امیرالمومنین طوبی لمن بادر الهدا قبل ان تغلق ابوابه. خوش به سعادت کسی که مبادرت میکنه به هدایت، به پذیرش هدایت قبل از اینکه ابواب هدایت بسته بشه. میبندن در رو. نه دیگه نه، این نمیشه. میبندن. ما این حرفایی که الان داریم میزنیم از هدایت بیشترین فایدهش میدونید چیه دوستان من؟ اینه که آدم توجه به هدایت بکنه، از خدا بخوادش. همین. نه برای نیست ما همچین کار زیادی انجام بدیم. تازه من امشب میخوام کار خدا رو سخت‌تر بکنم، که هیچ کاری برای خدا سخت‌تر نیست. آخه سخت نیست که سخت‌تر باشه. من میخوام شما رو راحت تر بکنم مثلا امشب. مثلا بنا نیست شما کاری بکنید، او باید به ما بفهماند. بعد میخوای این فهم رو توی دل خودت قرار بدی، میری میگی خب خدایا دل من رو تغییرم بده. بعد میرسه به کجا؟ دل تغییر کرد، الحمدلله. میخوای بری عمل کنی؟ هدایت نوع سوم هدایت عملی بود، توفیق بهم بده. تا حالا هر چی گفتیم بالاخره یه جورایی بسته‌بندی کردن بحث‌های گذشته بود. امشب بحث جدید خودمون رو بگیم. دوستان دقت بفرمایید، هدایت عملی یعنی چی؟ خیلی بحث درباره توفیق هست. من بذارید یکی دو تا روایت همین ابتدا بخونم. در برخی از روایات می‌فرماید که ان الله سبحانه اذا اراد بعبد خیرا وفقه لانفاذ اجله فی احسن عمله ورزقه مبادره محله فی طاعته قبل الفوت. می‌فرماید که خدا وقتی یه بنده ای رو دوست داشته باشه عمر او رو صرف میکنه در بهترین اعمال و روزی میکنه به این او به او که از همه فرصتهاش استفاده بکنه. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید کار خوب یا هدیه است. لیس کل من یحب ان یصنع المعروف الی الناس یصنعه. اینجوری نیست هر کی بتونه یه کار خوبی دوست داشته باشه انجام بده. ولا کل من رغب فیه یقدر علیه. هر کسی رغبت بکنه به این که یه کار خوب باید انجام بده قادر باشه بر این کار. ولا کل من یقدر علیه یؤذن له فیه. هر کسی هم قادر باشه اجازه معلوم نیست بهش بدن. هر کسی دوست نداره. اونایی که دوست دارن قدرت ندارن، اونایی که قدرت دارن اذن ندارن. باید همه اینا با هم دیگه جمع بشه. فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ جَمَعَ لَهُ الرَّغْبَةَ فِي الْمَعْرُوفِ وَالْقُدْرَةَ وَالْإِذْنَ. خدا کسی رو دوست داشته باشه یه میلی تو دلش میندازه، میشه هدایت قلبی. الرَّغْبَةُ فِي الْمَعْرُوفِ خدا بهش میده، وَالْقُدْرَةَ امکانشو بهش میده، وَالْإِذْنَ. بعد اینجا میفرماد فَهُنَاكَ تَمَّتْ السَّعَادَةُ وَالْكَرَامَةُ لِلطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ. اینجا سعادت تکمیل میشه. دوستان ما، دوستان در جریان هستن دیگه، من شب قبل عرض کردم که ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین قلب انسان و خود انسان حائل، میتونه اونجا تصرفاتی بکنه در دل انسان، اراده کنه قلب انسانو بالا پایین میکنه. خب حالا بین اراده ما و عمل ما، خب معلومه اونجا هم هست. من دوست دارم این کار رو حتما انجام بدم، حالا توفیقش هم دوباره باید بری گدایی. سه مرتبه برای یه عمل شما باید بری گدایی، تازه اینا سه تا قبلشه. خدای به من بفهم، خدای منو علاقه من کن، خدای حالا به من توفیق عمل بده. توفیق عمل ازم داد تموم شد، بعد مرحله چهارم خدایا و گدایی هست که کار امشبه، که حالا اونو عرض خواهم کرد. پس توفیقی میشه. در روایات دیگری مکرر هست، من دیگه از رو نخونم، وقت خیلی گرفته میشه. مثلا خداوند متعال در روایتی هستش که ببینه بندش نباید گناه بکنه، بین او و گناه حائل میشه، یه مانعی میذاره نمیذاره او گناه بکنه. میفرماید در روایت که خدا مجبوری کسی رو بهش نمیبره، ولی اراده بکنه نمیذاره او جهنم بره. مجبوری او رو وادار به طاعت نمی‌کنه، چون مجبوری فایده نداره. ولی گاهی خدا بله مجبوری نمیذاره طرف گناه بکنه. چه فرصت‌هایی رو خدا صریحاً دست خودش گرفته. بله توفیق عمل دادن این است که امکاناتشو به ما بده، فرصتشو به ما بده، تو ذهن ما بندازه، قدرت و انگیزشو به ما بده، بریم در خونه خدا توفیق عمل پیدا بکنیم. توفیق عمل پیدا کردن گاهی به اینه که آدم تکلیفی سر راهش بیاد، گاهی به اینه که انسان فرصت یه عملی رو پیدا بکنه، دیگران نسبت به اون عمل ما رو سوق بدن. به خیلی از مسائل بستگی داره. ما در توفیق عمل به چند چیز نیاز داریم، خلاصه کنم. یکی این که خدا ما رو بندازه تو کار خیر. اول میفته تو کار خیر، خدا گوششو میگیره میندازدش، بچه خوبی هستی بیا برو ببینم، لوس بازی در میاری میخوای بری این ور اون ور، من دارم ببینم. گفتیم هدایت یه مسئله بسیار پیچیده است، با سر انسان و اعلم بالمهتدین. بارها میفرماید و من خودم بهتر میفهمم کی هدایت میپذیره، چون باید نهانخانه دل انسان وارسی بشه برای اینکه معلوم بشه این شایسته هدایت هست یا نه. خدا میبینه این آدم شایسته هدایت هست، میندازدش عملا تو کار خیر. ما در هدایت نیاز داریم که بیفتیم تو کار خیر. گاهی بعضی ها تو رو دروایسی قرار میگیرن هدایت میشن. یک کسی اومد مسلمون شد، گفت انقدر پیغمبر اکرم منو تو رو دروایسی انداخت، گفتم بابا اشهد و ان لا اله الا الله مسلمون شدم. بعدن محبت پیغمبر افتاد تو دلم، ولش نمی کرده پیغمبر اکرم. نه به زور وادارش کنن به کار خیرا، ولی میندازنش تو مسیر. هدایت توفیق، هدایت در مقام عمل یکیش اینه. یکی دیگه چیه هدایت در مقام عمل؟ اینه که بین ما و گناه مانع بشه. فرق بینی و بین ذنبی المانع من قربک، حواس منو پرت کن. با ماشین اومدن دنبال من، منو ببرن یللی تللی، چپ کنن، پنجر کنن، نه که حالا داغون بشن، اونش که به خود شما مربوطه، ولی لااقل به هم بخوره ماجرا. من ضعیفم، خدا دست منو بگیر. برای توفیق عمل درخواست داشته باشیم، مدام درخواست باید بفرستی به سمت پروردگار عالم. بعضی از ظاهرشون خیلی خوبن، ولی باطنشون فلان بیسار شده، یعنی دیگه پوسیده و ولایت در دلش نیست. ما با اونا رفیق نشیم. هرچی رفیق پیدا میکنیم آدم خوب باشه دیگه. من در این باره روایت بخوام بخونم، میفرماد مجالس و صالحین داعیتون الاصلاح، نشست و برخاست کردن با آدمهای خوب خودش خود به خود آدمو میبره به سمت کارهای خوب. خیر و اخوانک من دلک علی هدا، بهترین برادران تو اون کسانی هستن که تو رو دلالت بر هدایت بکنن، و الی آخر از روایات فراوانی که در این زمینه هست و باید بهش پرداخت. معیت خیلی مهمه، یکی از توفیقات بسیار بزرگه. نشست و برخاست کردن با خوبان، نشست و برخاست کردن در مجالس خوب. ببینید دوستان من، الان شما اومدید تو این جلسه، تو این جلسه غیر از من بدبخت بیچاره که ممکنه به دلیل انجام وظیفه‌ای اومده باشم، که مثلا این نیام، حالا ممکنه هزار تا دلیل پست و پلشت منو وادار کرده باشه با آمدن، بقیه مؤمنینی که انصافا تو این جلسه اومدن، بعد چی اومدن؟ شام میدن، کسی گشنه نیست که بلند شه بیاد اینجا، به خاطر خدا اومدن. بعد تو میری تو جمع اینا. حتی من پیشنهاد میکنم دوستان خانواده هاشون رو به زور نیارن، یعنی گاهی هم به زور آوردن اشکال نداره، ولی زیاد به زور نیارن. خانوما شوهراشون رو زیاد به زور نیارن، خراب میشه جلسه. چرا به زور میاری؟ من خودم میخوام برم. بعضی از هیئت ها هستن، یه جوونای دور هم جمع شدن هیئت گرفته بودن، بعد رفتن ازدواج کردن، خانوماشون باشون نه ما هیئتی بلند شو بریم هیئت، زنونه هیئت خراب میشه، خرابی میاد رو مردونه، مردونه هم خراب میشه، چون اون به خاطر شوهرش اومده. نه اجباری نیست، تو بردار نور بگیر ببر تو خونه پخش کن، خانوادت مصرف کنن، یا همسرت مردت مصرف کنه، آقای اومده، مادر اومده برای بچهش میبره. بالاخره اینجور جلسات غالبا دلشون خواسته اومدن، نیت قربت الله هم داشتن. خب ما فرضمون بر اینه که اینجور جلسات افراد با نیت قربت الله اومدن، و اصلا نمیشه تصور دیگه ای داشت. خب افراد با نیت قربت الله اومدن، نورانیه دیگه، میری وسطشون میشینی، کاری دیگه نیازی نیست بکنی، همون نشستن وسط اونا چی کار میکنه با شما؟ اصلا بگو من نمیرم برای گوش کردن سخنرانی، آدمای خوبی دارن میرن اون جلسه، من میخوام وسط امواجشون بشینم. من اصلا حال دعا ندارم امشب، نمیخوام برم دعا بخونم گریه کنم، میخوام بین این گریه کنا بشینم، کاری ندارم. این مجالست با خوبانه، مجالست با خوبان اصلا خودش موضوعیت داره، خودش باز کننده ابواب خیره. من برم توی جمع آدمایی که آدمای خوبی هستن. نفس آدم میگیره اگر با آدمهای خوب نشست و برخاست نکنه. وقتی که چقدر سفارش شده درباره مجالس ذکر بماند. ما در توفیقات اگر بخوایم در نظر بگیریم، توفیقات این که آدمو خدا بندازه در مسیر کار خوب، اذن کار خوب به آدم بده، بین انسان و گناه مانع بشه، آدم گناه نکنه، اصلا خودش بیاد قیچی کنه و بعد چیکار بکنه؟ ما رو با آدمهای خوب حریف بکنه، همراه بکنه، ما رو با آدمهای بد همراه نکنه. اینا از اهم توفیقات الهی هستن که انشالله خدا به ما عنایت بکنه. هدایت در مقام عمل رو ما چیکار کنیم که زیادتر بشه؟ اینا رو، این چهارتایی که گفتم برای درخواست بود، کاری شما نباید انجام بدید، او باید انجام بده، ازشون درخواست کنید. حالا ما چی کار کنیم که این هدایت افزایش پیدا بکنه؟ شما این کار رو بکنید. توفیقات اندک نصیبتون شد بی اعتنائی نکنید، بی مقدار ندانید توفیق اندکی را که خدا به شما داده است. چجوری باید اینو توضیح داد؟ من سخت توضیح بدم. ببینید یک کمی ممکنه آثار سوء تربیتی هم داشته باشه برای خیلی ها، ولی مثلا در روایات هست، روایات اصلا تأکید بر پر عمل انجام دادن نیست. میفرماید مثلا یک کار کوچولویی برات پیش میاد، خیلی کوچولوه، خیلی ناچیزه، دو رکعت نماز مستحبی جاییه، یا یه دونه حمد خوندن برای یه کسی یه جاییه، یا یک کار ساده کوچولو. توی سلام و احوالی یک کلمه خوش گفتن مثلا خوبه دیگه، ثواب داره آدم یکی تحویل بگیره، سلام حال شما خوبه، مثلا یه محبتی بکنه، یه کلمه است. امیرالمومنین میفرماید اینو به خاطر خدا میخوای انجام بدی چون کار خوبیه؟ نگو کوچیکه. عملی که از سر تقواست کم نشمر این عمل رو. میگی حالا من با این یه دونه سلام علیک مگه به کجا میرسم؟ به همه جا، به همه جا. مگه خدا چی میخواد از آدم؟ همین یه دونه رو میخواد. میفرماد روز قیامت خدا یک حسنه از کسی قبول کنه میبردش بهشت، یه حسنه، یه دونه کار خوب. و معمولا اون کارهای خوبی که میخواد از ما قبول بشه کارهای بسیار کوچولوی جزئی دم دست پیش پا افتاده، یعنی از نظر ما که ما ها انجامش نمیدیم، نه منتظریم جهاد فی سبیل الله بشود، من جانم را بدهم یک دفعی تو معرکه وسط میدان مین که دیگه لشکر همه وابسته به من باشن، نوبت من است حالا اکنون. نه خب اینم کار سختی، نمیتونیم، حالا باشه بعدن. اصلا بنا نیست تو اینجوری خودتو تیکه پاره بکنی برای خدا. آقا ما دیگه ارزونش کردیم مشتری بشی. یا ببین عملی که از سر تقوا به خاطر خدا با دستور خدا میخوای انجام بدی، هرچی کوچیک بود باشه، بهش بی‌اعتنایی نکن، ولش نکن بره. حالا که به ذهنت رسیده، حالا که به قلبت خطور کرده، انجامش بده دیگه. چرا انجامش نمیدی؟ آقایون قبول میکنید؟ من میخوام یه حرفی به شما بزنم، قبول میکنید این روش رو؟ چرا میگید بله؟ مسئولیت خودتون چرا الکی سنگین میکنید؟ نگید الکی بله. اگه واقعا میخواد این کارو بکنید، کارو چی؟ ببینید آقا، بذار یه روایت بخونم. من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که در کم از خدا نترسه در زیادش هم از خدا نمیترسه. کمو بچسب. اخلص قلبک یکفی کل قلیل من العمل. قلبتو خالص کن، یه ذره عمل کافیه. حالا آقا بازم روایت زیاد هست، کیف یقل عمل مع التقوا، که روایت دیگری بود که همین داشتم توضیح میدادم. عملی که از سر تقواست کم نشمر. خب آیون بزرگواران، شما حاضرید کارای پیش پا افتاده کوچولویی که به خاطر خداست، دستور خدا هم بالا سرش هست، انجام بدی. بله، بی اعتنایی نکنی، نگید حالا این که چیزی نیست که من باید یک جانفشانی بکنم. نمیخواد، حالا شما نمیخواد اونقدر جانفشانی بکنی، همین یه دونه کار کوچولو بکن. میدونید من سال بعد شما رو ببینم که اصلا اولا نمیتونم یه شما رو ببینم، بس رفتید بالا دیگه، من نمیتونم شما رو ببینم. ولی یه آدمی شدی که یه دونه گناه تو زندگیت نیست، بلکه یه خطا تو زندگیت نخواهد بود. قول بهت میدم و کوه نور خواهی شد، مقید به تمام مستحبات خواهی شد. کوچولوها رو اهمیت بده، کوچولوها رو اهمیت بده. بودن عرفای بزرگ ازشون نقل شده با یه واسطه ببند، مثلا حاج آقای فخر، نمیدونم خیلی از بزرگان، آقای بهجت، آزادشون خاطراتی که میگفتن، کلماتی که نقل شده، خلاصش این کلمه است: تقوا در جزئیات. تقوا در جزئیاته. توفیقت میخواد زیاد بشه، این همه توفیق بهت میدن اعتنا نمیکنی. مثل طرف گفتن آقا برو تهران پول ریخته، خیلی این جوک قدیمیه ولی خب حکمت نیست توش هست. برو تهران پول ریخته، حالا اینقدر گرونی نبوده شاید. بعد اومده طرف و اتفاقا ماشین که اومده پایین دیده 200 تومانی جلو پاش هست، گفت حالا باشه بعدن جمع میکنم. بعد فرداش مسافرخونه مشما ازش خواسته، گفت مشما برای چی میخوای؟ من بدونم چه مشما؟ گفت میخوام پول جمع کنم. از کجا پول جمع کنی؟ ریخته رو زمین. کجا پول ریخته؟ بابا این همه میگن تهران ریخته، همینجوری پول رو زمین برو جمع کن. بابا پول نریخته رو زمین. من خودم دیروز از اتوبوس پیاده شدم، اون یه دونه 200 تومن جلو پام بود. باید ور میداشتی اونو. گذاشتی حالا فردا جمع کنه. شباهت مختصری داره با حال ما. ما معلوم نیست از کجا اعزام شدیم، بالاخره اومدیم اینجا و اینایی که کوچولو انجام نمیدیم. ابلیس عددی نیست، شمایی که امام داریم. ابلیس عددی نیست، شمایی که دست هدایت الهی بالا سرته. فقط برنگشتی نگاه بکنی، قهری انگار. به خدا قسم اکثر مردم قهرن، قهرن با خدای خودشون، با ولی خودشون قهرن. بد نیستن ها، مثل بچه بد اونق میمونن که الکی با مامانش قهر میکنه. حالا بچه با مامان قهر میکنه، مگه مامانم قهر میکنه؟ مامان که قهر نمیکنه که. مامان اصلا اعتنا نمیکنه به قهر بچه، میگه حالا اخلاقش اینجوریه. شماها ما بالاخره مادر خودتون تجربه کردید، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، ولی بالاخره مادر زیاد دیدید دیگه. حتی پدر و مادرها نسبت به نوزاد، نسبت به بچهای کوچولو، به قهرشون اعتنا میکنن. با صدای بلند میشه جواب بفرمایید؟ اعتنا میکنن. بس تو اشتباه میکنی، فکر میکنی امام زمان به قهر تو اعتنا میکنه، چون امام زمان از مادرها خیلی بیشتر بچه ها رو دوست دارن. ما تا حالا قهر بودیم، حالا برگردیم. حتی مادره بر نمیگرده به بچه بگه که پس چرا تو حالا قهر بودی؟ نمیگه اینو. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه برسان. خدایا مظلومان منطقه رو، مظلومان جهان اسلام رو به دست ما خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدمت.